جنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا. مهدی کروبی میگوید تمکین به خواست ملت و به رسمیت شناختن حقوق آنان راه خروج از بحران است. هیلاری کلینتون مبادله زندانیان با ایران را رد کرد. و استرالیا از توقیف کشتی‌های به مقصد ایران خبر داد. ساعت 7 بامداد، پنجشنبه 15 بهمن 1388، 4 فوریه 2010. صبح بخیر، امیر مصدق کاتوزیان هستم، همراه همکارانم در کنار شما در مجله بامدادی رادیو فردا، مجله‌ای با خبر، گزارش و گفتگو درباره مناسبات بین‌المللی و رویدادهای داخلی ایران از سیاست و اقتصاد گرفته تا جهان ورزش. اما اول خبرها از شاهین بشیری.
سلام، صبح بخیر. مهدی کروبی دبیر کل حزب اعتماد ملی با انتشار بیانیه‌ای به مناسبت 22 بهمن 31 سالگرد انقلاب اسلامی میگوید دو رکن جمهوریت و اسلامیت انقلاب به شدت زیر سوال رفته است. این نامزد معترض به نتایج انتخابات افزوده است که تمکین به خواست ملت و به رسمیت شناختن حقوق آنان راه خروج از بحران است. مهدی کروبی همچنین خواستار اجرای تمام اصول قانون اساسی، حذف نظارت استصوابی شورای نگهبان، آزادی بی قید و شرط زندانیان سیاسی، فضای باز مطبوعات و به رسمیت شناختن نقد و نقادی، بازگرداندن آرامش به دانشگاه‌ها و برچیده شدن فضای امنیتی شد. وزیر امور خارجه آمریکا هیلاری کلینتون پیشنهاد رئیس جمهوری اسلامی مبنی بر مبادله سکوهنورد آمریکایی دربند در ایران با چند ایرانی که در آمریکا زندانی هستند را رد کرد. خانم کلینتون گفت سکوهنورد آمریکایی و سایر آمریکایی‌هایی که در ایران زندانی هستند باید سریعاً به دلایل انسان دوستانه آزاد شوند. او افزود هیچ دلیلی برای ادامه بازداشت این افراد وجود ندارد. وزیر امور خارجه آمریکا همچنین گفته محمود احمدی نژاد را مبنی بر اینکه مذاکراتی برای احتمال مبادله زندانیان با آمریکا در جریان است رد کرد. نخست وزیر استرالیا کروین راد گفت مسئولان این کشور به دلیل مشکوک بودن محموله چند کشتی به مقصد ایران که ممکن بود در پیشبرد برنامه دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای مؤثر باشند اقدام به توقیف این کشتی‌ها کرده است. حداقل 3 مورد از صدور احکام توقیف محموله این کشتی‌ها به درخواست وزیر دفاع استرالیا بوده است، ولی گفته نشده که این کشتی‌ها چه محموله‌هایی را قرار بوده به ایران حمل کنند. نخست وزیر استرالیا گفت بی‌اعتنایی ایران به درخواست‌های سازمان ملل متحد در توقف برنامه‌های هسته‌ای‌اش تهدیدی برای صلح جهانی است و فشارهای جهانی برای واردار ساختن ایران به توقف این برنامه‌ها باید تداوم یابد. تهران همواره برنامه‌های هسته‌ای خود را صلح‌آمیز توصیف کرده و اعلام کرده در تلاش برای تولید تسلیحات هسته‌ای نیست. در حالی که یک مقام اسرائیل از احتمال استفاده از گزینه نظامی برای توقف برنامه هسته‌ای سخن گفته است، ژنرال دیوید پترایس میگوید پیامد ناخواسته حمله احتمالی به ایران دامن زدن به احساسات ملی ایرانیان بوده و به سود دولت ایران خواهد بود. موشه یالون وزیر امور استراتژیک اسرائیل روز چهارشنبه گفته بود شاید طرح دولت ایران برای تولید بمب هسته‌ای با طریق تغییر رژیم متوقف شود و اگر گزینه دیگری در میان نباشد باید با استفاده از نیروی نظامی جلوی توانایی‌های آن برای تولید سلاح هسته‌ای را سد کرد. آقای کاتوزیان،
با سپاس از شما. آقای بشیری، آماده میشیم برای اینکه ببینیم که در مجله بامدادی امروز رادیو فردا چه داریم. درباره تازه‌ترین موضع‌گیری هسته‌ای رئیس جمهور ایران با یک کارشناس امور ایران به گفتگو نشسته‌ایم. وزیر امور خارجه آمریکا میگوید مبادله بی مبادله. یک مقام عالی رتبه وزارت خارجه آمریکا و یک گروگان پیشین در سفارت آمریکا در ایران درباره آزادی کوهنوردان آمریکایی زندانی در ایران همین نظر را در گفتگو با رادیو فردا ابراز می‌کند. 111 استاد دانشگاه خطاب به چین می‌گویند جنبش سبز ایران به غرب وابسته نیست. تهمت نزنید. گفتگویی داریم با یکی از این استادان درباره انگیزه نوشتن این نامه. اینها گفتار اقتصادی روز، نگاهی به روزنامه‌های بامداد ایران و خبرهای ورزشی در مجله بامدادی رادیو فردا. از دست ندهید. محمود احمدی نژاد در آخرین گفتگوی تلویزیونی خود گفته مشکلی با مسئله مبادله اورانیوم کمتر غنی شده با میله‌های سوختی ندارد. این موضوع که پس از چند ماه بررسی و رد کردن و بازبینی کردن پیشنهادها مطرح شده، استقبال زیادی در غرب به همراه نداشته و حتی برخی گزارش‌های رسانه‌های غربی جمهوری اسلامی ایران را به تلاش برای کم کردن فشارها و خرید زمان متهم کردند. جزئیات بیشتر در گزارش پارسا شمس.
به رادیو فردا گوش میکنید.
محمود احمدی نژاد در حالی که آمریکا و غرب سخن از تحریم‌های شدیدتر علیه ایران را مطرح کردند، گفت مشکلی ندارد که اورانیوم کمتر غنی شده خود را مبادله کند. آن هم در حالی که پیشتر به اشکال مختلف این پیشنهاد را تغییر داده و یا پیشنهادهای دیگری مطرح کرده بود که در نهایت این گونه برداشت شد که ایران این پیشنهاد را نپذیرفته است.
چه اگه ما بدیم بشونن ببرن مشکلی واقعا نداره. بعضی بیخودی سر صدا کردن. شش کل ما قرارداد می‌بندیم، میگیم آقا این 3.5% بهت میدیم، 4 ماه 5 ماه طول می‌کشه، اینو برامو 20% کم به ما بده، قرارداد می‌بندیم.
خبرگزاری آسوشیتد پرس در گزارشی میگوید غرب خیلی هم از این موضع آقای احمدی نژاد خوشحال نشده و آن را جدی نگرفته است. به طور مشخص وزیر خارجه فرانسه برنار کوشنر گفته از این گفته‌ها متحیر است، چرا که واقعی به نظر نمی‌آید و به گفته او ایران برای به دست آوردن زمان این حرف را زده است. علیرضا حقیقی کارشناس مسائل سیاسی در تورنتو میگوید این پیشنهاد چیز جدیدی نیست و همان پیشنهادی است که پیشتر هم مطرح شده بود ولی مخالفت‌هایی در داخل ایران به همراه داشت. برخی در حاکمیت نظام جمهوری اسلامی با پیشنهاد مبادله اورانیوم کمتر غنی شده با سوخت موافق نبودند، چرا که میگفتند باید به شرطی این کار انجام شود که پرونده ایران از شورای امنیت خارج شده و تحریم‌های اعمال شده لغو شود. اما محمود احمدی نژاد معتقد بود جمهوری اسلامی با این کار برگ برنده در دست دارد و غرب به طور مستقیم حق غنی‌سازی اورانیوم را به رسمیت می‌شناسد. اما چرا دوباره این پیشنهاد مطرح شده است؟ علیرضا حقیقی:
الانم وضع چندان تفاوتی نکرده. به هر حال مشکلات داخلی ایران و مشکلات اقتصادی ایران میتونه وضعیت رو حادتر بکنه. مسئله هسته‌ای دو صورت میتونه کمک کنه. بخشش اینه که بحران‌ها رو افزایش بده به سمت درگیری با نظام بین‌المللی، بخشش اینه کاهش بده به سمت اینه که بتونن یک توافقات بین‌المللی با مجموعه جهانی بکنن و بخشی از مشکلات اقتصادیشون حل کنن. اون چیزی که در این مسئله مونده این است که مسئله غنی‌سازی اورانیوم چه خواهد بود، چون اون قطعنامه‌ها سر جاش هست. اون چیزی که مقفول مونده و غربی‌ها هم در مورد صحبت نمی‌کنن این است: اگر ایران الان اون 75% ذخیره اورانیومش رو به غرب بده، آیا مسئله اون قطعنامه‌هایی که در شورای امنیت مطرح شده حل خواهد شد یا نه؟ اگر نشه، یعنی اینکه ایران کارت برندش رو داده صرفاً به خاطر اینکه وضع بدتر از این نشه، وگرنه اون مشکلش در مورد غنی‌سازی اورانیوم رو حل نکرده. استدلال آقای احمدی نژاد در مصاحبه اخیرش که اینکه ما این کارو می‌کنیم برای اینکه اگه اونا انجام ندادن ما بگیم که خب اشتباه شما بوده، تقصیر شما بوده. خب این کار رو از همه اول در مورد غنی‌سازی اورانیوم هم میتونستن انجام بدن. پس بنابراین به نظر میرسه که استدلال دولت به سمت این هست که بتونه مسئله خودش حل کنه.
خبرگزاری آسوشیتد پرس میگوید آمریکا هم از این پیشنهاد استقبال گرمی نکرده و یکی از سخنگویان وزارت خارجه آمریکا گفته انتظار این است که ایران پیشنهاد اصلی که مطرح شده بود را بپذیرد و این توافق را که به ابتکار آژانس طراحی شده بود به طور رسمی پذیرفته و آن را به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کند. آیا با توجه به مشکلات سیاسی ایران امکان رسیدن به توافقی وجود دارد و یا تغییری ایجاد می‌کند؟ آقای حقیقی می‌گوید با این کار فقط شاید بتوان جلوی تحریم‌های جدید را گرفت ولی تحریم‌های قبلی به جای خود باقی است.
با این کارش فقط یک کمی از حساسیت بین‌المللی می‌کاهه و نمی‌ذاره تحریم‌های جدید تعیین بشه، ولی تحریم‌های قبلی رو لغو نمی‌کنه.
علیرضا حقیقی، کارشناس امور ایران در تورنتو. بررسی مناسبات خارجی ایران را پی می‌گیریم. در خبر شنیدید که هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا گفته آزادی کوهنوردان آمریکایی زندانی در ایران در آینده حاصل مبادله نخواهد بود. یک مقام عالی رتبه وزارت خارجه آمریکا نیز در پاسخ به این پرسش که آیا مذاکراتی میان آمریکا و آمریکا بر سر میان ایران و آمریکا بر سر آزادی سه کوهنورد آمریکایی در جریان است، این خبر را تکذیب کرد. جان لیمبرت در یک گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا در مورد اظهارات محمود احمدی نژاد که روز گذشته گفته بود مذاکراتی برای مبادله سه کوهنورد آمریکایی زندانی در ایران در جریان است، گفت
سیاست ما در این مورد خیلی واضح است. البته این یه سری گزارش ها زد و نقیصه، ولی چیزایی که گفتیم که ما میخوایم تمام آمریکایی که اونجا به غیر حق زندانی شدن، یعنی همون سه نفر کوهنورد و آقای تاج بخش و آقای تقوی و آقای لونسون، تمامشون ما میخوایم هر چی زودتر مقامات ایرانی اینا رو آزاد کنن.
میخواستم ببینم که اصلا پس مذاکره‌ای در کار نبوده آقای احمدی نژاد وقتی میگه که ما داریم یک پیام گرفتیم از آمریکا و چند نفر هستن که دارن کمک میکنن چند نفر.
تا اونجایی که ما اطلاع داریم ما هیچ علاقه به همچین برنامه ما نداریم.
وایت هاوس واکنش نشون داد و گفتش که سخنان آقای احمدی نژاد یک کمی فرگمنتری هست، یعنی سخنان پراکنده صحبت میکنه. منظورش از این پراکندگی آقای احمدی نژاد چیه دقیقاً آقای لیمبرت؟
خب البته میدونید این در ضمن یک سخنرانی خیلی طولانی بیشتر درباره مثل که مسائل اقتصادی و داخلی صحبت میکرد. بر اینو طوری که من خوندم، البته متن فارسیشو من هنوز نگاه نکردم، ولی طوری که من اطلاع دارم این تقریبا در حاشیه سخنرانیش گفته.
فهرست 11 نفره‌ای که ایران چندی پیش منتشر کرده بود، از اونها مثلا علی رضا عسگری بود، یکی شهرام امیری بود، یکی مجید کاکاوند بود، محسن افراسیابی و خلاصه یه سری اسم داده و گفته که اینها شهروندان ایرانی هستن که بدون دلیل در آمریکا زندانی شدن و ما خواستار آزادی اونا هستیم. در رابطه با این فهرست نظر شما چی؟ آیا کسی از این افرادی که در اینجا اسامشون برده شده در این فهرست ایرانی‌ها در آمریکا شما می‌دونید که هستن نیستن؟ چه
گزارش من شنیدم، ولی منتها اشکال کار اینجاست آقای وکیلی که این یک گزارش رسانه‌ایه، یعنی در مطبوعات چاپ شده و ما بارها گفتیم که اگر دولت ایران از ما درخواست بکنه از طریق دفتر محافظ منافعشون که در سفارت پاکستان تو واشنگتن هست، از ما درخواست کنه اطلاعی راجع به وضعیت به اصطلاح شهروند ایرانی در آمریکا بخواد، ما با کمال دقت و جدیت اون مسئله رو اینجا دنبال میکنیم، همونطور که ما انتظار داریم که ایرانی ها در همون مسائل کنسولی به همین صورت عمل کنن.
پس با این وضع جور که من متوجه میشم شما تکذیب نمی کنید ولی میگید خبر ندارید از مذاکراتی، یعنی اینکه ممکن است مذاکراتی باشه که شما خبر نداشته باشید؟
اگه خبر نداشته باشم که چی میتونم بگم؟ من نمیدونم. با این ببخشید ها، این سوال رو باید از آقای احمدی نژاد بپرسید که وقتی که میگه همچین چیزی هست چی منظورشون چیه. ولی ما هیچ بگفتم ما هیچ علاقه به همچین مبادله ما نداریم.
آیا اخبار جدیدی از کانال‌های کنسولی خودتون یا از طریق سفارت سوئیس در ایران دارین؟
نه ما نداریم و چون این یه مسئله خانوادگیه اینو واقعا نمیشه بیشتر در این باره بحث کنیم.
جان لیمبرت یک گروگان سابق آمریکایی و مقام عالی رتبه وزارت امور خارجه آمریکا با زبان شیرین فارسی به پرسش‌های همکارم نادر وکیلی پاسخ می‌داد. سایه حبس سه کوهنورد آمریکایی زندانی در ایران بر سر مناسبات واشنگتن و تهران، مناسباتی متفاوت با روابط ایران و چین. 111 پژوهشگر و استاد ایرانی خارج از کشور در نامه‌ای خطاب به سفیران چین در سازمان ملل متحد و آمریکا به انتشار مطالبی در روزنامه خلق ارگان حزب کمونیست چین درباره حوادث پس از انتخابات ایران اعتراض کردند. روزنامه خلق در سرمقاله شماره روز یکشنبه 25 ژانویه خود حوادث پس از انتخابات ایران را یک توطئه آشکار سیاسی از جانب آمریکا دانسته است. وانگ زیا یانگ، نویسنده سرمقاله روزنامه خلق، در توضیح اینکه ناآرامی‌های پس از انتخابات ایران چگونه اتفاق افتاد نوشته بود: آمریکا با به راه انداختن جنگ اینترنتی از طریق یوتیوب و توییتر شایعه‌هایی را پخش کرد که به تشدید تنش بین هوادار جناح‌های محافظه‌کار و اصلاح طلب منجر و باعث دو دستگی در ایران شد. در آغاز گفتگویی با یکی از امضا کنندگان این نامه، احمد صدری، استاد جامعه شناسی و صاحب کرسی مطالعات جهان اسلام در دانشگاه لیک فورست شیکاگو، درباره انگیزه امضا کنندگان از نوشتن این نامه پرسیدم.
منظور این هست که در روزنامه های کشورهای دیگری، مخصوصا کشورهایی که خیلی سنت های آزادی مطبوعات در اونها نیست و امکان پاسخ دادن به این گونه سخنان نیست، ما باید حواسمون جمع باشه، باید دقت بکنیم که نکات غیر واقعی در مورد نسبت صبر مردم ایران اونجا منعکس نشه، و اگر منعکس میشه لااقل ما مراتب نارضایتی خودمون رو به عنوان محققان حیطه مطالعات ایرانی ابراز کنیم.
چین خودش متهمه به نقض حقوق بشر. فکر میکنید که آیا این استدلالایی که شما به کار بردید که جنبش سبز وابسته به آمریکا نیست متقاعد کنه چین رو نوع دیگه ای موضع بگیره؟
بله، البته این مسئله است که ما تنها با چین نداشتیم، برخی از افراد دیگه حتی در گرایش چپ در کشورهای اروپایی و آمریکایی هم یک همچی تصور باطلی وجود داره، در واقع شبیه سازی میکنن بین نهضت سبز و جریاناتی که در آمریکای لاتین هست. اینطوری تصور میکنن که چون که دولت فعلی ایران اظهار مخالفت با آمریکا میکنه، این الزاماً مخالفین این از طبقات مرفه شهری هستند و یک شبیه سازی با کشورهای آمریکای مرکزی، آمریکای جنوبی انجام میدن که این به هیچ وجه صحت نداره. در ایران نهضت سبز به هیچ وجه جریان کاملا طبقات مرفه، طبقات شهری نیست. وضع اجتماعی ایران کاملا متفاوته با کشورهای آمریکای لاتین مثل ونزوئلا و مثل بولیوی. مخالفت مردم ایران با دولت فعلی و با انتخاباتی که برگزار شد به هیچ وجه به این معنی نیست که مردم ایران طرفدار سیاست‌های دولت آمریکا هستن. یک تصوری است که تصور بسیار ساده اندیشانه است و در بسیاری از گروه‌های چپ ما این رو می‌بینیم. در کشورهایی که تمایل ضد آمریکایی هم داریم اینو می‌بینیم، چه کشورهای عربی چه کشورهای کمونیستی، که به هر حال خیلی درست نمی‌بینن این نهضت سبز ایران رو، تصور می‌کنن که این طرفدار غرب هست و طرفدار آمریکاست، یا اینکه بدتر فکر می‌کنن که این کشورهای غربی هستن که این نهضت رو دارن تقویت می‌کنن یا کمک مالی یا کمک‌های دیگه بهش می‌کنن، که البته غلط این تصور.
تحلیلتون چی از اینکه ابتدا به ساکن چین به چه دلیلی همچین مقاله‌ای رو انتشار داده توی اون روزنامه خلق؟
خب به هر حال میگم این تصوری است که معمولاً کسانی که آشنا نیستند به علت این شبیه سازی این رو در افکارشون می‌بینیم، فکر می‌کنن این هم مثل کشورهای آمریکای لاتین هست که مثلا فرض کنید رئیس جمهوری مثل آقای مورالس مثلا میاد انتخاب میشه، طبقات شهری، گروه‌های مرفه مثلا مخالفن با این، برای اینکه منافعشون به خطر افتاده، با منافع آمریکا در تضاد قرار گرفته. این شبیه به هیچ وجه درست نیست. فکر میکنم منشأش این باشه و البته ممکن هم هستش که یک رابطه‌ای داشته باشه به منافع دولت چین، رابطه‌ای که اینها با دولت فعلی ایران دارن. ما این رو در رابطه ایران با روسیه و با چین میبینیم که به هر حال علاقمند هستن که رابطه حسنه‌شون رو حفظ بکنن، ولی به نظر من علت اصلی این گونه تصورا همین شبیه‌سازی غلطه.
آیا این نامه محدود به انتشار در سطح افکار عمومی خواهد موند یا اینکه با تماس با مقام‌های چینی پیگیری خواهد شد؟ امیدوار هستین که جواب بگیرین.
بله، ما امیدوار هستیم جواب بگیریم. تنها از طریق رسانه‌ها نیست، ما سعی می‌کنیم به صورت رسمی هم با مقامات چین تماس بگیریم و با اون روزنامه خاص مخصوصا تماس بگیریم، با مقامات چین تماس بگیریم، این نامه رو تقدیم بکنیم و ما انتظار جواب صریح داریم.
احمد صدری، استاد دانشگاه در شیکاگو. پاسخ استادان حامی جنبش سبز ایران به ارگان حزب کمونیست چین، ساعت 7:19:16.
مجله بامدادی را از رادیو فردا می شنوید.
نگاهی به اقتصاد ایران، جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و نیز تأمین مالی طرح‌های نفت و گاز ایران از منابع بین‌المللی با موانع روزافزون روبروست و بسیاری از این طرح‌ها متوقف شدند. در گفتار اقتصادی امروز رادیو فردا، فریدون خاوند به همین موضوع می‌پردازد.
اقتصاد روز
دامنه و عمق تحریم‌های تازه بین‌المللی که در صورت تداوم بن‌بست بر سر پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی به احتمال زیاد علیه ایران به اجرا گذاشته خواهد شد هنوز معلوم نیست، ولی تضییقات پیشین اقتصادی علیه این کشور به تدریج پیامدهای خود را به نمایش می‌گذارد، از جمله از لحاظ دستیابی ایران به منابع مالی بین‌المللی. در سال‌های پس از انقلاب اسلامی تأمین مالی صنایع نفت و گاز ایران از راه فاینانس و یا قراردادهای بیع متقابل انجام می گرفت، اما این راه نیز به تدریج بسته می شود. خبرگزاری ایلنا به نقل از مراکز کارشناسی جمهوری اسلامی می نویسد که به دلیل کمبود اعتبار بسیاری از پروژه های نفتی و گازی کشور با مشکل روبرو شدند و چون در سال آینده نیز امکان دریافت فاینانس و یا انعقاد قراردادهای بیع متقابل وجود ندارد، دولت در لایحه بودجه سال آینده خورشیدی به وزارت نفت اجازه داده است معادل 8 میلیارد یورو اوراق قرضه ارزی منتشر کند. انتشار اوراق قرضه پس از تصویب بودجه از سوی مجلس و تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی انجام خواهد گرفت. در شرایط کنونی با توجه به فضای حاکم بر روابط بین‌المللی جمهوری اسلامی، واکنش محافل مالی بین‌المللی به اوراق قرضه جمهوری اسلامی چگونه خواهد بود و کدام مؤسسات مالی در منطقه یورو عرضه این اوراق را بر عهده خواهند گرفت؟ تأمین مالی توسعه میدان‌های نفت و گاز ایران در حالی با این وضعیت دشوار دست به گریبان است که کشورهای نفتخیز همسایه ایران از جمله عراق میلیاردها دلار سرمایه را آن هم در قالب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب می‌کنند. لایحه برنامه 5 ساله پنجم که گویا قرار است سال آینده به اجرا گذاشته شود، رشد 8% در سال را برای ایران در نظر گرفته. بهروز علی شیری معاون وزارت اقتصاد و رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران می‌گوید که دستیابی به رشد اقتصادی 8% در سال نیازمند جذب منابع مالی بین‌المللی است. نرخ رشد اقتصادی کنونی جمهوری اسلامی به گفته منابع بین‌المللی پیرامون 1 تا 1.5% نوسان می‌کند. شماری از کشورهای در حال توسعه از جمله چین و هند طی سالهای گذشته از نرخ رشدهای 8 تا 11% برخوردار بودند که بخش مهمی از آن از راه جذب انبوه سرمایه‌های خارجی تأمین شده است.
فریدون خاوند، ساعت 7:23:10 و اینک نگاه شاهین بشیری به روزنامه‌های بامداد امروز ایران.
از میان مطبوعات،
روزنامه تهران امروز خبر داده که روز چهارشنبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای شنیدن گزارش کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس پیرامون لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه سال 89 جلسه غیرعلنی تشکیل دادند. این روزنامه نوشته گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن اشاره به تخلف دولت در مورد تعیین درآمد 40,000 میلیارد تومانی از محل حذف یارانه‌ها مدعی شده مطابق لایحه بودجه 89 در سال آینده با کاهش اعتبار جبران خدمات کارکنان دولت روبرو خواهیم بود که به معنای عدم افزایش دستمزد و تعدیل کارمندان دولت است. روزنامه تهران امروز همچنین از قول حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نوشته که در بودجه سال آتی دولت با 13 میلیارد دلار کسری بودجه مواجه است. همچنین مصباح مقدم با اشاره به عدم امکان فروش ارز ناشی از درآمد نفت و کسب وجوه آن یادآور شد که بخش قابل توجهی از این درآمدها به بانک مرکزی داده می شود و در مقابل پول جدید تزریق می شود که به پول پرقدرت معروف است و تورم سنگینی به دنبال می آورد. روزنامه همشهری از ادامه اختلال در شبکه اینترنت در ایران خبر داده و به نقل از یک مقام دولتی نوشته که نمیتوان زمان دقیقی برای بازگشت اینترنت به حالت عادی اعلام کرد. به نوشته این روزنامه، حسین شفیع مدیر کل روابط عمومی شرکت ارتباطات زیرساخت با تایید اختلال ایجاد شده در شبکه اینترنت در ایران گفته حدود ساعت 18:12 بهمن کابل جاسک فجیره قطع شد و به این ترتیب حدود 30% ظرفیت اینترنت کشور کاهش یافته است. این مسئول دولتی همزمان ادعا کرد که علت قطع شدن این کابل هنوز مشخص نیست. به گفته مدیر کل روابط عمومی شرکت ارتباطات، عیبیابی و اتصال دوباره کابل جاسک فجیره ممکن است چند روز طول بکشد، بنابراین نمیتوان زمان دقیقی برای برگشت شبکه اینترنت به حالت عادی عنوان کرد. قطع اینترنت در روزهای پس از انتخابات و مناسبت‌های پس از آن سابقه داشته و معترضان می‌گویند که این اقدام از سوی نهادهای حکومتی و به منظور قطع ارتباط کاربران ایرانی با شبکه اینترنت و عدم انتشار اخبار و تصاویر اعتراض‌ها صورت می‌گیرد. روزنامه اعتماد از دیدار بدرالسادات مفیدی روزنامه‌نگار و دبیر بازداشت شده انجمن صنفی روزنامه‌نگاران با خانواده‌اش خبر داده است. به نوشته این روزنامه، بدرالسادات مفیدی دبیر انجمن صنفی روزنامه‌نگاران روز پنجشنبه سرانجام پس از هفته‌ها بازداشت با خانواده خود ملاقات کرده است. و روزنامه آفتاب یزد از هشدار یک نماینده مجلس نسبت به نبود شادی و نشاط در جامعه گزارش داده و از قول نماینده لاهیجان و سیاهکل در مجلس شورای اسلامی نوشته شادی و نشاط در کشور در حال کمرنگ شدن است و متاسفانه اکثر متولیان امر در این میدان و مسیر نیاز جوانان را تامین نکردند. یوسف قاسمی طی نطقی در مجلس تاکید کرده که بر اساس شرایط حاکم بر کشور در حرکت تدریجی 30 ساله نشاط و شادی در حال کم رنگ شدن است و همچون اقیانوسی است که کم کم در حال یخ بستن بوده و اگر آفتاب بر آن نتابد به سمت سکون و ایستایی به پیش می رود.
شاد باشید. این از روزنامه ها. و سرانجام حبیب روشنزاده هم از قرمز آبی می گوید و هم از نگرانی ها پیشا پیش المپیک زمستانی 2010.
دنیای ورزش. پس از 6 مساوی پی در پی، سرانجام تلسم بازی بدون برنده میان تیم‌های استقلال و پرسپولیس شکسته شد و سرخپوش‌ها برنده شدند. در هفته 26 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران، تیم فوتبال پرسپولیس در ورزشگاه آزادی 2-1 استقلال را شکست داد و به مکان سوم جدول رفت. گل پیروزی پرسپولیس را کریم باقری در دقیقه 86 به ثمر رساند که به گفته خودش دنبال چنین فرصتی بود تا سرانجام آن را به دست آورد.
من دنبال موقعیت میگشتم که شوت بزنم و خدا شد در آخر موقعیت گیرم اومد، من تونستم استفاده کنم.
دیروز یک بازی دیگر از هفته 26 لیگ برتر میان مس کرمان و پیکان در کرمان برگزار شد که 6 گل به همراه داشت و دو تیم 3-3 مساوی شدند. در پایان هفته 26 تیم‌های سپاهان و ذوب‌آهن به ترتیب با 52 و 46 امتیاز اول و دومند و پرسپولیس با 43 امتیاز سوم. استقلال با 3 امتیاز کمتر در مکان 4 ایستاده. تیم‌های استیلازین، تراکتورسازی، مروان و پیکان به ترتیب 5 تا 8 اند. لیگ برتر برای مدت 2 هفته تعطیل خواهد بود. در آخرین جدول رده‌بندی فیفا، تیم ملی فوتبال ایران 1 پله صعود کرد و در میان تیم‌های جهان 63 شد. اسپانیا کماکان بهترین تیم جهان است و برزیل و هلند 2 و 3. در میان تیم‌های عضو کنفدراسیون فوتبال آسیا، استرالیا بهترین است. تیم‌های ملی ژاپن، کره جنوبی، عربستان و بحرین 2 تا 5 اند. ایران در مکان 6 قرار گرفته. دیشب در 3 کشور اروپایی مسابقات فوتبال جام آسیا باشگاه‌ها دنبال شد. در انگلیس در آخرین بازی از دور 4 جام آسیا باشگاه‌ها، تیم تاتنهام در زمین لیدز یونایتد 3-1 به پیروزی رسید. دور 5 جام آسیا انگلیس یا مرحله 1/8 نهایی روز شنبه دنبال می شود. تیم انتر میلان در میلان در مرحله نیمه نهایی جام آسیا باشگاه‌های ایتالیا با 1 گل فیورنتینا را شکست داد تا ماه آینده بازی برگشت دو تیم در فلورانس برگزار شود. امشب نیز آیس روم با اودینیزه پیکار دارد. در اسپانیا هم دیدار رفت دو تیم سویا و خطافه در نیمه نهایی جام حذفی یا کوپا دل ری 2-0 به سود سویا پایان یافت. آتلتیکو مادرید و راسینگ سانتاندر هم امشب بازی دارند. و در ونکوور کانادا، جایی که 8 روز دیگر بازی‌های المپیک زمستانی آغاز خواهد شد، کمبود برف برگزار کنندگان را نگران کرده است. بارش باران و گرمی هوا در برخی نقاط آب شدن برف‌ها را به دنبال داشته و برگزار کنندگان به ناچار برف را از نقاط دیگر با کامیون به پیست‌های اسکی و سنوبورد منتقل می‌کنند. بازی‌های المپیک زمستانی 2010 روز جمعه 23 بهمن ماه در ارتفاعات ونکوور آغاز خواهد شد.
تا ساعت 7:30 بامداد چیزی نمانده. تا ساعت 8 و مجله صبحگاهی نیم ساعت ترانه و موسیقی.
با جهان امروز، رادیو فردا.
Some as to be که صدای رادیو فردا را بهتر بشنوید از طول موج‌های زمستانی ما استفاده کنید. از ساعت 6 بامداد تا ساعت 13:01 بعد از ظهر صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه 13 متر برابر با 21715 کیلوهرتز، 16 متر برابر با 17675، 17815 و 17840 کیلوهرتز بشنوید. موج کوتاه 19 متر برابر با 15535 و 15690 کیلوهرتز در اختیار شماست. موج کوتاه 25 متر برابر با 11740 و 12015 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می‌کنند. موج کوتاه 31 متر برابر با 9430 9585 و 9765 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما میرساند. می توانید از موج کوتاه 41 متر برابر با 5860 5925 و 6115 کیلوهرتز نیز استفاده کنید. موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز صدای رادیو فردا را پخش می‌کند. صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید. عاشق نمی‌شه،
از رادیو فردا. 42 سال پس از مرگ مارتین لوتر کینگ، رهبر جنبش مدنی سیاه‌پوستان آمریکا، برای نخستین بار داستان زندگی او به روی پرده سینما ها می رود. استیون اسپیلبرگ، کارگردان سرشناس هالیوودی، به زودی ساخت زندگی نامه این نویسنده و مبارز سیاسی را آغاز می کند. دکتر لوتر کینگ در طول حیات خود تمام سخنرانی ها، کتاب ها و آثار مشهورش را تحت قانون کپی رایت قرار داده بود، اما شرکت دریم ورکس به تازگی اجازه یافته تا از تمام این آثار برای ساخت فیلم زندگی او استفاده کند. قرار است فیلمنامه این اثر را رونالد هاروود از چهره‌های مشهور سینمای هالیوود بنویسد. هاروود پیش از این در سال 2003 جایزه اسکار بهترین فیلمنامه نویسی را برای فیلم پیانیست دریافت کرد. مارتین لوتر کینگ از رهبران اصلی جنبش اعتراضی سیاه‌پوستان آفریقا علیه تبعیض نژادی بود که آوریل سال 1968 ترور شد.
و این بود تازه ها از رادیو فردا. فردا
پشت هم برداره، میدونم اما دلم اینو با من نداره، بس دست دل من همیشه برداره. پشت هم بدیاره، میدونم اما دلم اینو با من نداره، بس سواد از دل من همیشه بدیاره.
Yeah.
پشت هم بگذاره. میدونم اما دلم اینو باقم نداره، بس که ساد از دل من همیشه بگذاره.
من موسیقی ایرانی دوست دارم، شما چطور؟
بله منم دوست دارم، موسیقی ایرانی خیلی قشنگه.
رادیو فردا صدای موسیقی زیبای ایرانی را به سراسر جهان میبرد.
There's nothing you can say or do for me, and I don't want a miracle. You'll never change for no one, and I hear your reasons why. Where did you sleep last night? And was she worth it? Was she?
Strong enough to live without you. Strong enough
خاک زرخیز ایران زمین نبودن جز مردمی پاک دین، چو مهر و وفا بود خود کیششان، گناه بود آزار کس پیششان.
همه بندگی نو به یزدان پاک، همه دل پر از مهر این آب و خاک، پدر در پدر آریایی نژاد، ز پشت فریدون نیکو نهاد. کجا رفتان دانش و هوش ما، چه شد مهر میهن فراموش ما، نبود این چنین کشور و دین ما، کجا رفت آیین دیرین ما.
گران مایه بود آن که بودی دبیر، گرامی بدان کس که بودی دلیر، به یزدان که گر ما خرد داشتی، کجا این سرانجام بد داشتی.
دشمن داریم بوم و برلانه داشت، نبیگانه جایی در این خانه داشت. از آن روز دشمن به ما چیره یشت، که ما را روان و خرد تیره یشت.
از آن روز این خانه ویران شد، که نان و برش مرد بیگانه شد. چون آکس بده کشاورز باید گدایی کنه.
اگر مایه زندگی بندگیست، دو صد بار مردن به هست زندگیست.
بیا تا بکوشیم و جنگ آوریم، برون سر از این بار دنگ آوریم.
اگر مایه زندگی بندگیست، دو صد بار مردن از زندگی.
تازه های جهان دانش.
دانشمندان آمریکایی در مبارزه با بیماری روماتیسم مفصلی به کشفی مهم دست یافتند. بیگانه خوار یا فاگوسیت به سلول‌های گفته می‌شود که بخشی از دستگاه ایمنی بدن را تشکیل می‌دهند و وظیفه‌شان همانطور که از نام آنها برمی‌آید، هضم باکتری‌ها و مولکول‌های بیگانه است که می‌توانند باعث بیماری شوند. معمولاً این سلول‌ها نوعی مکانیسم نابودی خود به خود دارند، یعنی پس از حمله به ذره‌های بیگانه و هضم آنها از بین می‌روند. اما در بدن بیماران روماتیسمی این مکانیسم عمل نمی کند و سلول‌های بیگانه خوار در بدن زنده می مانند و باعث التهاب و تحلیل مفاصل و غضروف ها می شوند. پژوهشگران اکنون ساختاری مولکولی کشف کردند که عامل راه اندازی این مکانیسم خودکشی بیگانه خوار هاست. با تزریق این ساختار مولکولی به بدن موش‌های آزمایشگاهی مبتلا به روماتیسم مفصلی، نه تنها بیگانه خوارها بدون عوارض جنبی برای بدن حل شدند و از بین رفتند، بلکه التهاب مفاصل 75% موش‌ها کاهش یافته و تحلیل استخوان‌ها و غضروف‌ها متوقف شد. دانشمندان امیدوارند که این کشف مهم بنای درمان جدیدی برای بیماری روماتیسم مفصلی باشد که برخلاف روش‌های درمانی فعلی دارای عوارض جانبی خطرناک نیست.
اگه هنوز بهار سبز چشمات تو پاییز دلم میزد جبونه، اگه هنوز صدای عاشق من میخوند اسم تو رو بسد بهونه توی لحظه دان عاشقونه، تو کوچه های بینشونیش اگه نگات برام تنخانشون بود، اگه کلیسه تاره بود دل من گاهی چشات برام یه آسمون.
امیدوارم با برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی را آغاز کرده باشید. مجله بامدادی ساعت 8 را فراموش نکنید.